لازم هست که نهاد تخصصی فعال بشه. البته چون این سازمان تازه کارش رو شروع کرده، هنوز به بخش تخصصی ما نرسیدیم، ولی در فرایند بعدی انشاءالله نهادهای تخصصی هم حضور پیدا میکنن و حرف نهایی رو اونها میزنن. در حوزه عمومی ما وارد میشیم، در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اینها که حوزه عمومی هم مثل حوزه رسانه، حوزه رسانه یا حوزه عمومی است. در همین رسانه هم شما میبینید بحث تخصصی، نهاد تخصصی حضور داره و حرف میزنه و این درسته. نمیشود همه تخصص ها رو در یک سازمان جمع کرد، حتما کار اشتباهی است و حتما هم به سرانجام خوب نمیرسه.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. به گمانم موضوع امروز برنامه مثل خیلی از روزها مورد علاقه شما باشه و با گوش جان ما رو همراهی بفرمایید. از اهمیت بررسی سند جامع فضای مجازی در اقتصاد مجازی با شما حرف میزنیم، بخشی که حالا مهمان محترم برنامه آقای مهندس آل داوود اشاره کردن که مربوط میشه به صیانت از داده‌های کشور و کاهش آسیب و تهدید و بهره‌گیری درست و سلامت از این فضا قرار هست که این اتفاق بیفته. منتهیشون گفتن که هنوز نقطه ضعف داره و اون هم ضمانت اجرایی مهم هست که خب دربارش مفصل صحبت کردیم. اگر حالا آقای مهندس باز هم نکته داشته باشن شنونده هستیم، ولی میخوایم بحث رو ادامه بدیم و نکات بیشتری رو درباره اهمیت این سند از ایشون جویا بشیم. آقای مهندس علیرضا آل داوود همراه ما هستن، مهمان محترم برنامه، پژوهشگر ارشد حوزه فضای مجازی. قربان با شما همراه هستید، بفرمایید.
ببینید در بحث سند فضای مجازی ما سندهای دیگه هم داشتیم، مثلا یک سندی داشتیم توی مهر 86.
بله.
این توی کشور ما تدوین شده به اسم سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور.
بله.
خب ما الان یکی از مشکلاتی که توی کشورمون داریم بحث مباحث اقتصادی در حوزه فضای آنلاین و کسب و کارهای نوپا هست. ما به جد معتقدیم که در آینده نزدیک ما اگر به این سمت حرکت نکنیم که استارتاپ های بومی با قوانین کشور خودمون رو راه اندازی نکنیم، بسیار عقب میمونیم از حوزه کسب و کار، خلق ثروت، کارآفرینی بر مبنای اینها. و الان یک فضای آشفته داخل کشور وجود داره که استارتاپ های چند تابعیتی توی کشور ما هستن، یعنی که به قوانین پاسخگو نیستن، بعضن با قوانین کشورهای دیگه اینجا فعالیت میکنن که این وضعیت خوبی نیست. ما در این سند جامع فضای مجازی وقتی میگیم بحث حکمرانی، یعنی این که ما ببینیم مثلا نسبت انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی با فرهنگ ایرانی اسلامی با مثلا اینترنت اشیا چیه، این تأثیر چه کمکی میتونه به ما بکنه که مردم ما از این تکنولوژی به نفع احسن استفاده کنن با کمترین آسیب. اصلا هدف اینه. ببینید هدف این نیست که بگیم یه لولوی تقسیم کنیم بگیم آقا این چون تهدید است پس نباشد. این که حرف اشتباهیه. ببین دو تا نگاه متاسفانه بد توی کشور ما داریم. ببینید یک نگاه افراطیه، یک نگاه تفریطیه. یک نگاه میگه چون اینجا آسیب هست کلا بعد بسشه. یه نگاه تفریطی هم هست میگه نه آقا این دیگه میتوانند ما به عرش اعلا برسونه پس کلن بعد ول باشه، رها باشه. ما با هر دوتا نگاه مشکل داریم. ببین بحث مثلا پالایش، الان در دنیا سالها سیگه پالایش حبابی داره انجام میشه توی دنیا، فیلترینگ حبابی. یعنی دیگه اینجوری نیست که شما راحت و واضح بیاد یه کشوری که با شما خصومت داره ضد شما تولید خبر کنه. توی کشور دیگه اصلا این نیست، اصلا اجازه نمیدن که یک کشور بیاد، بعد بهش تذکر میدن میگن آخ چرا اومدی اخبار غلط توی کشور من تولید کردی، باعث نارضایتی مردم از حکومت شدی. خب انتقاد سر جای خودشه. یه زمانی آقا انتقاد میگی باشه، انتقاد اتفاقا هر کسی که از انتقاد فراری باشه مثلا من بعد یه تجنزای کلا توی زندگیش کنه.
نقد سازنده،
نقد سازنده ما تو احادیث معتبر داریم دوست شما کسی که شما عیباتون رو دیده. این که همه بیان به شما بگن به به چقدر شما خوبی اینا، این که خیلیش از سر ریا و منفعت طلبی ها و ایناست، خیلیش نمیگن همشا، ولی دوست شما کسی که عیب شما رو به شما بگه. ما توی این سند دنبالیم که این عیوب گرفته بشه و مردم مثلا از بحث اینترنت انسان بتونن استفاده کنن. مثلا تو بحث سایبر فیزیکال سیستما در حوزه سلامتی شو فقط به شما بگم، الان ما سنسورهایی داریم که توی دنیا دارن تزریق میشن به بدن انسان برای اسکن بخشای داخلی بدن. خب هزینه‌هاشون هم هزینه‌هاش کم کم میاد پایین، چون اول راهه شاید به خاطر مسائل تحقیقات سنگینی که روش میشه قیمتش هم بالا باشه، اما وقتی اون طرفش رو نگاه میکنید میبینید که اگر این فراگیر شد، شما میتونید با یک تونه مثلا سنسوری که بدن شما تزریق میشه 20 سال بیشتر زنده بمونید اگر سرطان دارید مثلا. یا مثلا توی بحث مواد فناوری، سنسورهای اصلا یکی از مشکلاتی که تو بچهای کوچیک وجود داره تشنج و تبه، که ما الان داخل کشورمون الان سنسورهایی داره ساخته میشه که روی بدن بچه نصب میشه، سنسورهای بسیار کوچیکی است، حتی کمتر از یک نوک انگشت، و این میاد هر زمان دمای بدن بچه شما که در معرض تب و تشنج به شما اطلاع میده از طریق فضای حالا اینترنت و فضای شبکه و بر اثر تلفن همراه هوشمند شما. خب این خیلی خوبه، شما میتونی اینجا جلوگیری کنی از آسیبی که ممکنه بعدا از تشنج بچه شما خود این کرده وارد بشه. یا در مباحث کشاورزی، الان مباحث فضایی و ماهواره فضایی و اینها یک طرف ماجراست، اما استفاده از سنسورها در بحث اینترنت اشیا و برای بحث ارتقاء کشاورزی، بهبود مصرف آب با این شرایط حالا بحرانی آبی که در کشور ما و دنیا وجود داره، شما از این میتونید سنسورها استفاده کنی و بر مبنای فضای شبکه مثلا زمین زیر کشت رو تا چند برابر توش محصول به وجود بیاری با حداقل مصرف انرژی و آب. خب این خیلی مسئله مهمیه برای کشور ما که یک کشوری هستش که میتونه در حوزه کشاورزی حتی با شرایطی کم بوده آب هم بیاد اینجا مقدار زیادی محصول تولید کنه، حتی مصرف داخلی تامین بکنه، هیچی میتونه صادر هم بکنه یا ذخیره بکنه واسه مباحث جاهای دیگه. تو سند جامعه فضای مجازی به شما گفتم یک تند سمت دیگهش بحث محتواه. تو بحث سند جامعه فضای مجازی ما در بحث محتوا باید یک پیوست فرهنگی بنویسیم. ما الان 3-4 تا پیوست کشور ما هست، اسماشون فقط میشنویم، پیوست فرهنگی، پیوست فناوری، پیوست امنیتی، پیوست رسانه‌ای. خب
ولی اجرایی نمیشه.
ببینید این الان خب واسه چی اجرا شده به من بگید. مثلا الان مثلا یک پیامرسان داخل کشور ما فعالیت میکنه، مثلا خارجی، مثلا کشوری که پاسخگو نیست. مسئله جالب اینجاست، مسئولین میگن باید پاسخگو باشه، حالا ما میگیم خب اگه پاسخگو نبود چه میشود؟ میگن خب نمیدونیم، سکوت میکنن. خب میگیم آقا از این مسئله داره آسیب به وجود میاد، یعنی فرصتش رو کامل تحت شعاع قرار داده، چی کارش کنیم؟ یکی از مسئولین حالا ارشد فضای مجازی اومدن ازشون سوال شد راجع به مثلا این شبکه اجتماعی اینستاگرام، گفتن باید به قوانین ما احترام بگذاره و حتما باید بیاد سروراشو بره داخل کشور، طبق اگه قانون ما فعالیت نکنه ما با این برخورد میکنیم. خب این یک اقدام درسته، منطقیه. شما اگر زندگی حقیقیتون هم کسی مزاحمتون بشه، اگر با عمل فنی از منکر و این مسئله درست نشد، قطعا وقتی میدید آزار اذیتش زیاد شد برای شما، برخورد سلبی میکنید دیگه. برخورد سلبی چیه؟ میدید شکایت میکنید، میگید آقای پلیس، آقای قوه قضاییه، یا آدمی مزاحم من میشه، هرچی هم بهش بگم مزاحم نشو نمیپذیره. پس میدیم سراغ اون چیزی که توی جامعهش میگیم قانون. یعنی بعضی از افراد هم هستن که این افراد به قانون پایبند نیستن، اصلا مشکل دارن. خب توی فضای مجازی هم همینه. ببینید ما پیوست
شما فهمید که قدرت بازدارندگیش اونطور که باید
نیست. ببینید پیوست فرهنگی بعد توی این بحث سند جامعه فضای مجازی و با حکمرانی ما این کامل بعد بیاد، بعد کامل اصطلاحات بیاد اینجا تعریف شه.
خب اشکالات رو میدونن و رفع نمیکنن.
اشکالات گفته شده، ببینید اشکالات گفته شده و الان در جاهای مختلفی هم این سند حکمرانی فضای مجازی داره تدوین میشه. اینو به شما میگم در کنار این سند جامعه
کمک کننده باشه.
بله میتونه کمک کننده باشه. الان سند حکمرانی فضای مجازی انقلاب اسلامی داره نوشته میشه و مردم وقتی اینو ببینن استقبال میکنن. ببینن وقتی الان مشکلی بیکاری ما توی جامعه داریم، میتونیم با این سند حکمرانی از طریق کسب و کارهای بومی که مالیات میدن شغل ایجاد میکنن، خلق ثروت میکنن، یک دفعه شما میتونید 2-3 میلیون شغل ایجاد کنید توی کشور، شغل پایدار، نه شغل مثلا این تاکسی اینترنتی که شغل ناپایداره و ناامنه. الان تاکسی اینترنتی هست میاد 100,000 نفر 200,000 نفر راننده میگیره، نه اینا رو بیمه میکنه، نه به اینا پاسخگوه. با کمترین حالا تنشی میگه آقا خدافظ، اون شغلی نداره. خب این اشغال زایی نیست واقعا، اسم اینو ما واقعا نمیتونیم بذاریم اشغال. این استثمار راننده است، استثمار کارگره که شما میری بعدش هم بهش میگی آقا 48 ساعت بعد 26 ساعت بعد پولی که به صورت آنلاین ریخته شده بهت میدیم، امروز صرف کار میکنه. خب این بنده خدا هم روزمزدن دیگه، 24 ساعت بعد میخوای شما پول بهش بدی. خب این گردش مالی که شما تو اینجا داری 24 ساعت پول طرفا نگه میداری، خب یعنی سود رو اینجا دیگه، سود روز شما رو و یک درآمد هنگفت یاسه یک گروه کوچکی خلق میکنه. این طرف استثمار کارگر و راننده وجود میاد، یعنی حق اینها تضییع میشه و بعدا ما گزارش غلط میبینیم که در کسب و کارها اینقدر تعداد شغل ایجاد شد. اصلا اینجوری نیست. یا مثلا در شبکه‌های اجتماعی ما تو سند جامعه فضای مجازی باید اشتغال در فضای مجازی رو خوب تعریف کنیم، بگیم آقا آدمی که در فضای مجازی ما بهش میگیم کسب و کارش اینجاست و اشتغال داره به وجود میاره، این آدم خصوصیاتش چیه؟ بعد بیمه بشود، بعد حتما اسمش ثبت بشه، حتما باید حقوقی که داره میگیره بعد مالیاتتون پرداخت بکنه و اینها جامعه رو به سمت سلامت اقتصادی میبره، نه اینکه یه گروه کوچیکی بیان با یک اپلیکیشن به اسم استارتاپ حالا تاکسی اینترنتی یا فروش مثلا کالا، صرفاً فروش کالا و مصرفگرایی، ترویج مصرفگرایی بیان میگن ما شغل ایجاد کردیم. این واقعا شغل نیست. ما تو سند جامعه فضای مجازی باید اشتغال در فضای مجازی حتما بهش بپردازیم. یا مثلا پیوست فناوری، ما الان پیوست فناوری باید در بحث فضای مجازی داشته باشیم. این نیست که یه شرکت توی شرق آسیا فقط بیاد یه کالای وکیوم شده به کشور ما وارد کنه. پیوست فناوری میگه هر کشوری که میخواد کالا به کشور ما وارد کنه باید بیش از 60% دقت کنید 60% اون محصولی که میخواد کشور ما بفروشه تو کشور ما تولید بشه، یعنی تولید اشتغال. خب چرا این اشتغال نمیشه؟ این توی کارگاه اقتصاد مقاومتی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی دولت این تصویب شده و جالبه 2-3 سال اصلا کسی سراغش رو نمیگیره.
خب عجب داریم ولی
بله داریم، ولی ضمانت اجرایی نداره واقعا. ما وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، شما وقتی کشور آلمان، ژاپن رو بررسی میکنید میبینید با یک اقتصاد ریاضتی، و نمیگیم ریاضتی حتی میگیم مقاومتی، چون ریاضتی یعنی الزام به کار بیشتر حقوق کمتر، اقتصاد مقاومتی اصلا یک مفهوم ایدئولوژیکه. خب یعنی اسراف نکن، انفاق بکن، خمس بده، خب شغل ایجاد بکن، اینا یعنی این چیزایی که ما میگیم. ولی اون اقتصاد ریاضتی که توی غرب اجرا میشه، چون توی سیستم سرمایه‌داری و لیبرالیسم استثمار میکنه آدم ها رو، مثلا توی آلمان، توی ژاپن شما شنیدید، بارها شنیدید چرا آلمان و ژاپن پیشرفت میکنه بعد از جنگ. میان میگن آقا کارگرهاش 3 شیفت کار میکنن، 1 شیفت حقوق میگرفتن، یه اجباری هم بود، البته اجبار سنگینی هم بود، میخوای کار کنی بعد اینجوری کار کنی حقوق بگیری. یا مثلا دولت آمریکا تعطیله، کارمنداشون رفتن تو خیریه دارن میگن به اون غذا بدید. این یعنی حالا یه اقتصاد لیبرالیستی، ولی ما تو کشور ما اینجوری نیست. تو بحث اقتصاد اسلامی ما مفاهیم مثل انفاق و خمس و زکات داریم. ما تو سند جامعه فضای مجازی فقه فضای مجازی بد داشته باشیم، یه مسئله جدی دیگه، ما مسلمانیم دیگه،
بله.
یک سری چارچوبایی داریم توی جهان حقیقی، ما میگیم آقا در فضای مجازی هم اینا رعایت کنیم. کسب مال حرام و نامشروع، کلاهبرداری در جهان حقیقی جرم است، باید توی سند جامعه فضای مجازی ما این اقدام بازدارنده رو داشته باشیم. راه اندازی کسب و کار نامشروع در فضای مجازی حکمش چیه؟ اینو باید مثلا قوه قضاییه بیاد حتما تدوین کنه توی این سند جامعه. یا مثلا پلیس، چرا پلیس تو جامعه وجود داره؟ واسه اینکه خلافکار به وجود نیاد، اتوبان یه طرفه واسه مجرمین نشه. خب الان ما پلیس مثل پلیس فتاوت کمک کنید که این قسمت سند جامعه فضای مجازی که به پلیس ربط داره بیاد اینجا کارش رو کنه. ما یک وزارتخانه داریم مثل وزارت اطلاعات، کارش اینه که کشور مواظبت بکنه که حمله تروریستی نشه. الان حملات تروریستی از بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها، مثل پیام‌رسان تلگرام که بستر 4 حمله تروریستی به کشور ما بود، باید این وزارتخانه، چون اسم واقعا میخوام، این وزارتخانه حتما بیاد در این سند جامعه فضای مجازی نقش خودش رو قشنگ مشخص بکنه. اگر نمیتواند به خاطر اینکریپشن، یعنی فضای رمز شده، اشراف اطلاعاتی داشته باشه، بعد بیاد بگه وظیفه من اینه که از ورود فضایی که میتونه بستر زیست و ارتباط تروریست باشه جلوگیری کنم. یا اصلا وزارت ارشاد، سیانت فرهنگی از جامعه، شورای علی انقلاب فرهنگی، باید بیاد وظیفه خودش اینجا ببینه. خب من نظرم اینه که تو این سند جامعه فضای مجازی اینا جامعه دیده نشد. حالا ممکنه کسی یاد بگه نه آقا، تنها بضاعت ما همین بوده. اگر همین بوده بسم الله همین خوب اجراش کنید. ما ببینید خیلی وقت قانون داریم، قانون یا اجرا نمی‌کنیم یا خوب اجرا نمی‌کنیم.
بله.
خب یا مثلا یه چیزی هست میگن قانون بد بهتر از بی قانونیه. خب ما یه وقتی قانون هم داریم قانون خوبی نیست، ولی هم میگیم همین و همینجوری که هست اجراش کنید. بله. پس ببینید من خلاصه بکنم بحثم، وزارت آموزش پرورش داریم. وزارت آموزش پرورش از سمت جامعه فضای مجازی باید بیاد الزام بکنه وزارت ارتباطات تا که اطراف مدارس بی تی اس تلفن همراه نکاره. چرا؟ چون این امواج تو تحقیقات متعدد مشخص شده که میتونه بر روی عملکرد شناختی دانش آموز تاثیر بذاره. مثلا تو سوئیس اومدن فیبرونی کشتن به مدارسشون، مدارسی که باید توی شبکه باشن. خب چرا با بی تی اس نمیورده؟ میگه آقا چون این امواج میاد آسیب میرسونه به بچهای ما. مسئله مسئله مهمیه، یعنی اونا توی آینده بچه هاشون خیلی حساسن. و خیلی جالبه تو مدارسشون میدونه دیگه، مثلا توی سوئیس و فرانسه ورود تلفن همراه به مدارس ممنوعه، از کامپیوتر و از اون کابل به صورت کابلی باید استفاده کنن. وزارت بهداشت بعد بیاد و با همکاری سازمان انرژی اتمی توی این سند جامعه فضای مجازی بیاد الزامات سلامتی در حوزه فضای مجازی رو بیاد بر عهده بگیره، بگه آقا آدم سالم از نظر ما توی بحث فضای مجازی این همچون آدمی. اختلالات متعدد در شناختی از فضای مجازی وجود، مثل اعتیاد اینترنتی، مثل اختلالات ضد اجتماع و حالا شکست عاطفی و خیلی از اختلالاتی که الان هست، مثلا اختلال 2018 نوموفوبیا بود، نو موبایل فون فوبیا، واسه اینکه اینو به وجود نیاد ترس از دست دادن موبایل. بعد میگه در سند فضای مجازی ما برای اینکه کشور دچار اعتیاد اینترنتی نشود، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید بیان بگن در این سند وظیفه ما چیه. خب ببین ما سند جامعه به این میگیم، اگه اینو واقعا توی این سند دیده شده که بسم الله، ولی اگر دیده نشده واقعا بعد اصلاح بشه، یعنی این سند بعد یک دور دیگه بیاد اصلاح بشه که جامعه سیانت بشه ازش. ببینید ما نمیتونیم بگیم طرف مریض بشه بعدا بریم آقا داروش بدیم بریم اینجا، ما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمان. این اتفاق بعد توی این سند بیفته، یعنی بیاد یک اقدامات پیشگیرانه‌ای داشته باشه که مردم آسیب نبینن. ببین ما تمام دغدغه‌مون واسه مردم و بعد اینو ما سیانتی بریم جلو. مردم این از ما میخوان، من شهر به شهر دارم میرم، مردم از ما میخوان، میگن آقا ما میخوایم که این فضای مجازی کشور واقعا یک سامانی پیدا بکنه، قانونمند بشه. ما نگران بچه‌هامون هستیم، مردم اینو میگن، ما نگران جامعهمون هستیم، ما نگران جوانامون هستیم. انسانهای پلیدی نشستن برنامه‌ریزی کردن واسه انحراف این جوان، این شعار نیستن، میبینن مردم. اتفاقاتی که متاسفانه در این چند وقت تو اثر فضای مجازی افتاده اینقدر ناراحت کننده هست که حالا ما از ذکرش خودداری میکنیم، ولی تو صفحه حوادث روزنامه ها مردم دارن میبینن چه اتفاقی داره میفته، مثلا مردمی که بچه نوجوان دارن.
شما میفهمید که اگر این سند که سند جامعه فضای مجازی به شکل درستش با ضمانت اجرایی کافی اجرایی بشه خیلی میتونه کمک کنه و جای آسیب ها رو بگیره.
بله خیلی میتونه، اما چیزایی هم که گفتم حتما باید توش لحاظ
بشه. بله. خیلی متشکرم از شما. ما تلاش کردیم در این برنامه که حالا سند جامعه فضای مجازی رو مورد بررسی قرار بدیم، حتما در کنار چالش ها رو هم میبینیم، اشکالات رو هم میبینیم. من تو تلاشم این هست که برطرف بشه برای اینکه به نفع کشور هست و تلاشم این هست که ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ها به منطقه تبدیل بشیم و توانایی است که داریم و حتما باید انجام بشه. ازتون سپاسگزارم آقای مهندس علی رضا داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی برنامه اقتصاد مجازی پذیرفتید. از گفته هاتون بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که برای شنوندگان همینطور باشه و شما میتونید پیام های خودتون رو به دست ما برسونید. بازخوردی است که ما متوجه میشیم آیا تونستیم آنچه را که باید منتقل کنیم صحبت شما رو به کارشناسان یا خیر. 3637 همیشه در اختیار شماست و ممنونم که شما هم با ما بودید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که لحظات به کامتون شیرین باشه. خدا یار و نگهدارتون.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کنند، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
Koşuldur ki sesimiz hakkı tutup nahaklara yok dedik. Kessiz idik yetişince kesimiz, ezap yedik şikenceyle zor yedik. Bu milletin birliğinden yarandı damcı deniz, yumruklarda dağ oldu. Tumurcuklar toprakta oyandı, şoranlıklar bara doldu, bağ oldu. İranımın baştan başa her yanı boyanıptır al elvan nur rengine. Her kim olup vetenin kurbanı, el bürüyüp gül çiçek çelengine. Behmen ayı vətən gül açdı, nur doğuldu qaranlıq qaçdı. Behmen ayı vətən gül açdı, nur doğuldu qaranlıq qaçdı. Nur doğuldu qaranlıq qaçdı. Koşuldur ki sesimiz hakkı tutup nahaklara yok dedik. Kessiz idik yetişince kesimiz, ezap yedik şikenceyle zor yedik. Bu milletin birliğinden yarandı damcı deniz, yumruklarda dağ oldu. Tumurcuklar toprakta oyandı, şoranlıklar bara doldu, bağ oldu. İranımın baştan başa her yanı boyanıptır al elvan nur rengine. Her kim olup vetenin kurbanı, el bürüyüp gül çiçek çelengine. Behmen ayı vətən gül açdı, nur doğuldu Fenayı veten gül attı, nur doğuldu karanlık attı. Nur doğuldu karanlık attı.
اگر دوست دارید که برنامه‌های رادیو اقتصاد رو مجدداً بشنوید و یا در آرشیو رادیویی خودتون نگهداری کنید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید که هست radioiqtisad.irib.ir. انشاءالله که استفاده کافی و وافی و بهره لازم رو از شنیدن این برنامه‌های تخصصی ببرید. اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امروز در بورس 1745 میلیون انواع اوراق بهادار با ارزش 4898 میلیارد ریال در 151349 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 141 واحد افزایش داشت که رقم شاخص به عدد 160294 واحد رسید. شاخص قیمت هم با 41 واحد افزایش مواجه بود که رقم شاخص 46466 واحد بود. شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 138 واحد افزایش و 122 واحد افزایش داشتند که رقم شاخص بازار اول 1119 واحد، رقم شاخص بازار اول 119374 واحد بود و شاخص بازار دوم هم 3313149 واحد بود. بیشترین تأثیرات مثبت بر شاخص رو شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو، فولاد خوزستان و پتروشیمی پردیس داشتند. شرکت‌های بانک تجارت، سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، پتروشیمی مبین، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و گروه مبنا بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص رو به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که امروز نماد شرکت‌های بانک تجارت، سایپا، بانک صادرات ایران و دادگستر عصر نوین بیشترین حجم معاملات را داشتند. امروز در بورس شاهد بازگشایی نماد شرکت آسان پرداخت پرشین پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر افزایش سرمایه و رفع تعلیق و افشای اطلاعات با اهمیت گروه بهبودیم. این در حالی بود که امروز نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت‌های مالی و مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شد. همچنین امروز حق تقدم استفاده نشده به پرداخت ملت با توجه به پایان مهلت پذیرنویسی متوقف شد.
خاویار بادن جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار بادن جود هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسد ساخت با خاویار بادن جود چین چین
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد.